با مجله شبانگاهی یک شنبه 3 بهمن 1400 با شما هستیم از رادیو فردا. ساعت به وقت ایران 10 شب است، همزمان است با ساعت 7:30 در اروپای مرکزی. از پراگ سرد و به تازگی برفی در این ساعت یک شنبه 3 بهمن 1400 خورشیدی همزمان با 23 ژانویه 2022 میلادی، من امیر پوریا همراه شما هستم و میزبانتون خواهم بود در مجله شبانگاهی. ابتدا اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم امیر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد نوریزاد، فعال سیاسی و از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه علی‌رغم نیمه کار ماندن روند درمانیش به زندان اوین بازگردانده شد. آقای نوریزاد در مسیر بازگشت به زندان اوین در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اینطور گفت:
هر حادثه‌ای برای من در زندان رخ بده، مسئولیت مستقیمش با بیت رهبری است، با سپاه، با اطلاعات، با سیستم قضایی است. خب من برسم داخل اعتراضاتم شروع می کنم. من دارم میرم که ایام زندانم رو سپری بکنم.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد نوریزاد، پیشتر اعلام کرده بود که علی‌رغم نیاز موکلش به درمان و عمل جراحی، مسئولان قضایی با درخواست مرخصی او موافقت نکردند. محمد نوریزاد پس از امضای نامه استعفای آیت الله خامنه ای به 15 سال حبس، 3 سال تبعید و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه از بازداشت عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند. سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات این اقدام را در واکنش به گزارشات متعدد از سوی شهروندان و رسیدگی به پرونده شکایات و تخلفات احتمالی مدیرعامل اعلام کرد. عبدالرحیم کردی آذرماه سال 97 و توسط هیئت وزیران حسن روحانی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد چابهار منصوب شده بود. آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود از استعفای خود خبر داد. به گزارش خبرگزاری آرمن پرس، آرمن سرکیسیان با اشاره به محدودیت اختیاراتش گفته است مقام ریاست جمهوری در ارمنستان برای تأثیرگذاری بر مهمترین مسائل کشور در سیاست داخلی و در سیاست خارجی از ابزار لازم برخوردار نیست. آرمن سرکیسیان در گذشته از نیکول پاشینیان، نخست وزیر سابق، در خصوص مدیریت همه‌گیری کرونا و همچنین خصومت‌ها بر سر قره‌باغ انتقاد کرده بود. وزیر نفت ایران از مردم خواست ضمن صرفه‌جویی در مصرف گاز در خانه لباس گرم بپوشند. جواد اوجی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به ثبت رسیده، هدف از صرفه‌جویی را کمک به مدیریت مصرف گاز اعلام کرد. همزمان شرکت ملی گاز پیش بینی کرده که با ادامه افت دما در بخش‌های شمالی کشور طی روزهای آینده مصرف خانگی گاز افزایش یابد. شرکت ملی گاز همچنین اعلام کرده که سوخت نیروگاه‌های برق به دلیل کسری گاز با سوخت‌های مایع یعنی مازوت و گازوئیل جایگزین شده است. پس از روسیه، ایران دارای دومین ذخایر گازی در جهان به شمار می‌رود. شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران روز یکشنبه در بیانیه‌ای درباره ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتقاد و اعتراض و همچنین پاسخگوی مسئولان جمهوری اسلامی شدند. در بخشی از این بیانیه از فعالان سیاسی و عقیدتی به عنوان سرمایه‌های ملت یاد شده و از مقام‌های حکومت خواسته شده که صدای فعالان سیاسی را بشنوند. و مشکات صفی، دختر تنیسباز 17 ساله ایرانی، با پیروزی در دور نخست مسابقات اوپن استرالیا توانست یک رکورد تاریخی را در ورزش ایران به نام خود ثبت کند. این تنیسور نوجوان اولین دختر ایرانی است که موفق شده در جدول اصلی بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کند. خانم صفی نخستین گرند اسلم فصل را در مسابقه با تنیسور استرالیایی نایار با نتیجه 6-4 و 6-3 با پیروزی پشت سر گذاشت. این ورزشکار در عین حال نخستین زن ایرانی است که نامش در فهرست 100 تنیسور برتر جهان ثبت شده است.
ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که اخبار این ساعت و امروز ایران و جهان رو به اطلاع شما رسوند. و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شبانگاهی یک شنبه میشنوید. در گفتگوی با فرانک چالاک فعال سیاسی شرحی از بیانیه‌ای می‌شنویم که او در کنار نزدیک به 300 فعال حقوق بشری و سیاسی اجتماعی امروز صادر کردند و در آن اعتراض خودشونو به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی که گوشه ای از آن رو در خبرها هم شنیدید ابراز داشتند.
خطاب هم یک هشداری هستش بابت اینکه خب افرادی که دارن اینها رو توضیح میدن در رابطه با این ظلم‌هایی که صورت می‌گیره در رابطه با فساد سیستماتیک که در تمام حوزه‌های مختلف اهم از اقتصادی، حقوق بشری، دستگاه قضا دارن اینها رو توضیح میدن و دلسوز مردم هستن، نباید با یک چنین احکامی مواجه بشن.
در گزارشی از وحید پوراستاد درباره شرایط زندانیان سیاسی در ایران از جمله به توضیحات تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی درباره شرایط خانم محمدی در زندان و حکم تازه‌ای که علیه این فعال مدنی صادر شده گوش می‌دهیم.
با یک خبر خیلی عجیبی مواجه شدیم که البته در سیستم قضایی ایران عجیب نیست که نرگس دوباره در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان، بیش از 75 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت مخابراتی محکوم شده و الان هم نرگس زندان قرشکه. دیروز روز تلفن بوده ولی تلفنی نشد.
این گزارش تفصیلی همچنین با کلامی از هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران همراه خواهد بود و البته بعد از اون دیدگاه‌های داریوش معمار روزنامه نگار در زمینه‌های اقتصادی رو میشنویم که برامون توضیح میده چرا آنچه این روزها توسط مسئولان مختلف دولت ابراهیم رئیسی و مجلس به عنوان وعده مطرح میشه در عمل به قصد بهبود وضع معیشتی مردم قابل اجرا نخواهد بود.
بیش از این که تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشه، حتی کمک به مردم باشه، بیشتر یک نمایش و تبلیغات برای مدیریت افکار عمومی بوده. این کار هم تاریخ مصرف داره.
چند گفتگو و گزارش دیگر هم در مجله شبانگاهی پخش خواهد شد، بنابراین جایی نرید و با ما همراهی کنید. به سمت اولین گفتگوی مجله شبانگاهی میریم. جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به ادامه فشار، تهدید و تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی امروز یک شنبه 3 بهمن 1400 بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده گویی در میان انبوه بحران‌های معیشتی تنها مسئله و مشکل نظام حکمرانی آن گروه از روشنفکران، نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی هستند که به واسطه عشق و تعهد به مردم سرزمینشان لب به اعتراض می‌گشایند تا شاید سیاستی اصلاح و حکومتی بر سر عقل آید. امضا کنندگان این بیانیه نگرانی خود را از ادامه فشارها بر همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله کیوان صمیمی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، اسماعیل عبدی، اسماعیل گرامی، محمد تقی فلاحی، شاپور احسانی راد، مهدی محمودیان و صدها زندانی سیاسی فکری دیگر اعلام کردند. با فرانک چالاک، کنشگر سیاسی مقیم ایران که یکی از حدود 300 امضا کننده این بیانیه است، گفتگو کردم و نخست از او درباره ضرورت صدور این بیانیه در این روزها پرسیدم.
با توجه به اینکه در یک سال گذشته برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ما جان خودشون رو در زندان‌ها از دست دادن، شاهد این بودیم که خب اعدام‌هایی که بدون هیچ گونه توجیه قضایی و حقوقی و در فقدان دادرسی عادلانه صورت گرفتش، خب به هر حال وظیفه ای رو ایجاد میکرد که با توجه به شرایطی هم که در حال حاضر به وجود اومده و قتلی که در رابطه با آقای بکتاش آفتین به طور مشخص صورت گرفت، حالا اسمای مختلفی روش میگذارم ولی خب قتل سیستماتیکی بود که صورت گرفت، و شرایطی که در حال حاضر برای تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، حقوق بشری وجود داشت، نشون میده که حکومت باز دوباره دست این اقدامات داره میزنه و شرایط و فضا رو داره به سمت سوی میبره که فشارها رو زیاد کنه و ما نگران جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم. حالا اسامی که در این بیانیه هم آمده، خب مشت نمونه خرواری هستش که از بین زندانیان داده شده.
در بخشی از این بیانیه آمده که پدیدآورندگان فساد و فقر مسئول وضعیت کنونی هستند، نه آنها که تلاش میکنند قدری از مصائب مردم را بازگو کنند. شما آنچه که در این قسمت آمده را چطور میتونید برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید؟
مسئولیت فقر و فساد و مشکلات سیستماتیکی که در جامعه ایران در حال حاضر وجود داره، خب مسلماً میدونیم که رأس حاکمیت و تصمیم گیرنده اصلی شخص اول مملکت هست. تا به حال، یعنی تا اینجایی که ما ایستادیم، میدونیم که این اتفاق با تصمیم مستقیم رأس هرم قدرت داره صورت میگیره. خطاب هم یک هشداری هستش بابت اینکه خب افرادی که دارن اینها رو توضیح میدن در رابطه با این ظلم هایی که صورت میگیره، در رابطه با فساد سیستماتیک که در تمام حوزه های مختلف، از اهم از اقتصادی، حقوق بشری، دستگاه قضا، دارن اینها رو توضیح میدن و دلسوز مردم هستن، نباید با یک چنین احکامی مواجه بشن. از طرفی خب ببینین، تمامی گروه های حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی هم موظف هستند برای اینکه جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نجات بدن، وارد یک اقدام عاجل مشترک ملی بشن. و این بیانیه من فکر میکنم بتونه ابتدای این راه باشه تا بتونن اینها حول یک شعاری که آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی که صرفا خاطر ابراز عقیده و نظرشون و التیام دادن آلام مردمی که در رنج و عذاب هستن، چه از نظر معیشتی، چه از نظر اتنیکی، قومی یا فعالیت‌های سیاسی در زندان‌ها بدون گناه، و ما داریم افرادی رو که خب اصلا ناشناخته هستن، افرادی که زیر احکام اعدام هستن، افرادی که طی سال گذشته اعدام هم شدن، میتونه این روندی باشه برای اینکه زیر یک چتر قرار بگیرن از تمامی نهله‌های فکری و سیاسی و خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن تا وضعیت بحرانی‌تر از این نشه و ما شاهد از دست رفتن انسان‌های بیگناهی که در زندان‌های ما در حال دست و پنجه نرم کردن با احکام قضایی که به صورت ناعادلانه داره اعمال میشه بر اونها، صرفاً به خاطر بیان مباحث آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی که حق اولیه انسان‌ها و زندگی کردن اونها هستش، در یک سیستم قضایی ناعادلانه باشه و بتونن پشت این قضیه باشن. و این حرکت باید یک حرکت کلی باشه که تمام نهله‌های فکری از داخل و خارج از کشور از اون حمایت بکنن و فقط جنبه سمبولیک و نمادین و برای یک گروه خاص این عمل صورت نگیره.
بعد از گفتگوی بنده با خانم فرانک چالاک، همین زمینه موضوعی رو دنبال میکنیم. اعتصاب غذای بری روزن، نزار زکا و جمشید برزگر در وین روبروی هتل مذاکرات هسته‌ای ادامه داره و کیوان صمیمی هم گفته اگر او رو به بند قاتلان منتقل کنن، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
شرایط زندانیان سیاسی در ایران هر روز سخت‌تر می‌شود. انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی، دست به اعتصاب قضا زده. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، گفته در صورت انتقال به بند جرایم قتل اعتصاب قضا خواهد کرد و در کنار این به طور غیر رسمی خبر از حکم 8 سال زندان جدید برای نرگس محمدی می‌رسد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی، این که سازمان زندانها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنند و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر میبرند.
شرایط نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی بسیار مبهم گزارش شده و از روز 25 آبان که او در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد، از وضعیت او خبری رسمی منتشر نشده. با این وجود تقی رحمانی صبح یک شنبه به رادیو فردا گفت شنیده شده در دادگاهی 5 دقیقه‌ای نرگس محمدی را به 8 سال زندان محکوم کردند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
ما با یه خبر خیلی عجیبی مواجه شدیم که البته سیستم قضایی ایران عجیب نیست، که نرگس دوباره در یه دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان، بیش از 75 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت مخابراتی محکوم شده. دادگاه میان 5 دقیقه طول کشیده و الان هم نرگس زندان قرشکه. دیروز روز تلفن بوده ولی تلفنی نشد و اینو هم حد شنیده است. از اونجایی که وکیل هم نداره، وکیل به اصطلاح باید وکالت امضا می‌کرده و تو انفرادی بوده، این امکان پذیر نبوده، هیچی برای ما روشن نیست. ولی ظاهرا این اتفاقات افتاده. خب انتقام سخت از یک فعال مدنی و طالب حقوق شهروندیه و اتفاقات مشابهی که برای کیوان صمیمی یا تبعید عالیه مطلبی زاده و همچنین داره میفته نشان میده قوه قضاییه سختتر و سختتر و سختتر با شهروند خودش برخورد میکنه.
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی 73 ساله در تماس از قرنطینه زندان مرکزی کرج به از معاون زندان گفته که قرار است او را به بند 1 محل نگهداری افراد با جرایم قتل منتقل کنند. آقای صمیمی در اعتراض به این تصمیم اعلام کرده که اگر روز یک شنبه به بند مخصوص زندانیان سیاسی منتقل نشود، اعتصاب قضایی تر خواهد کرد. فرانک چالاک، فعال مدنی در تهران:
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن، بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد. ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد، که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
خانواده انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی 67 ساله که مقام‌های جمهوری اسلامی او را به اتهام جاسوسی در ایران زندانی کردند، روز شنبه 2 بهمن ماه اعلام کرد که او نیز در اعتراض به شرایط خود در زندان و آنچه عدم تلاش برای آزادی او صورت گرفته، اقدام به اعتصاب قضا خواهد کرد. الیکا آشوری، دختر آقای آشوری، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت اعتصاب قضای پدرش در همبستگی با اعتصاب قضای بری روزن است که در وین آغاز شده. صدای الیکا آشوری:
My name is Elika Ashuri and I'm the daughter of Anushek Ashuri. In full solidarity with former US hostage Barry Rosen, former Lebanese hostage Nizar Zaka and all other journalists and human rights activists who have courageously begun a hunger strike in Vienna, demanding that the release of all foreign and dual nationals held by Iran should be a precondition of any new agreement between Iran and the JCPOA parties.
برای روزن دیپلمات سابق ایالات متحده است که در جریان یورش دانشجویان پیرو آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد. آقای روزن روز دوشنبه 27 دی اعلام کرد که برای آزادی افراد دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند، در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین دست به اعتصاب قضا می‌زند. صدای برای روزن در گفتگو با رادیو فردا:
پنجشنبه این هفته 41مین سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر میکنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. میخواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین میخواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگان‌گیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان ها فراتر از سیاست هستند.
بعد از اینکه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل عدم رسیدگی به موقع مقام های قضایی جان باخت، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اعتراض به بی‌مسئولیتی مقام های زندان نسبت به جان زندانیان به بری روزن در وین پیوست. در روزهای اخیر نزار زکا، شهروند لبنانی که پیش از این در ایران زندانی بود، هم به بری روزن و جمشید برزگر پیوسته و دست به اعتصاب قضا زده است. آقای زکا از قدرت‌های جهانی می‌خواهد که پیش از امضای هر توافقی با ایران به آزادی تمام گروگان‌ها که در دست جمهوری اسلامی گرفتارند اولویت دهند. جمشید برزگر روز یک شنبه در پنجمین روز از اعتصاب قضای خود درباره وضعیت جسمی و دلیل اعتصاب قضا به رادیو فردا گفت:
من حالم خوب هست، کاملا خوب هستم، دوستان هستن جا مواظبت میکنن، هیچ جای نگرانی نیست. در حال حاضر بری روزن و نزار زکا و من در وین در اعتصاب قضا به سر میبریم. آقای منصور سلیمانی هم بود دیروز، ولی ازش خواهش کردیم بخاطر شرایطش ادامه نده. خواسته ما این هستش که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل خاموش زندانیان رو بر عهده بگیره، مثل آنچه که بر سر بکتاش آبتین رفت، و هم این که متعهد بشه که به وظایف قانونی خودش، حتی بر اساس همون قوانین ناکارآمد و ناعادلانه خودش، متعهد بشه که جان زندانیان سیاسی رو و عموما زندانیان رو حفظ بکنه. اینطور نباشه که کسی با حکم زندان بره داخل زندان و بعد نعشش رو به خانواده‌اش پس بده.
جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان به وضعیت جسمی او، پیش از این نیز در مورد زندانیان دیگر از جمله بهنام محجوبی از دراویش گنابادی اتفاق افتاده بود. مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که گفته می‌شد در پی اعتصاب قضا جان باخته، آخرین نمونه از تکرار وضعیت جاری در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. جمعی از زندانیان سیاسی در زندان فشافویه و رجایی شهر نیز در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی واکنش نشان دادند. آنها رویه جاری در برخورد با زندانیان سیاسی را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی دانستند.
بعد از گزارش وحید پور استاد، به صدای شما شنوندگان رادیو فردا گوش می‌سپاریم.
نظام ایدئولوژیک هستش و منافع ایدئولوژیکش به منافع ملیش ارجحیت داره. شما اگه تو این یکی دو سال اخیر بررسی بکنید، مشروعیتش رو هم از دست داده. انتخابات مجلس و انتخابات رئیس جمهوری کاملا نشون دهنده این هستش که هیچ مشروعیت در بین مردم نداره و برای حفظ نظام داره منافع ملیش رو به تاراج میذاره و با بستن قراردادهایی که جزئیاتش اصلا نامشخصه کشور چین و روسیه، سعی در حفظ بقا داره، چون اون مشروعیتی که از جامعه و مردم باید کسب کنه رو از دست داده. بنابراین سعی میکنه با بستن قراردادهای نامشخص و دراز مدت برای خودش یک دامنه امنیت ایجاد بکنه و در نهایت هم موفق نخواهد شد، چون هیچ مشروعیتی نداره.
منافع ملی اگر تعمیم میشد، خود جمهوری اسلامی، اشخاصی که در داخل حکومت هستن، نگفتن که بیش از 10 میلیون نفر در فقر مطلق هستند، و یا اخیراً هم وزیر سابق رفاه خاتمی گفته که بالای 32 میلیون نفر زیر خط فقر یا فقر مطلق هستند، یعنی نون شب هم ندارن که بخورن. وقتی که وضعیت به این صورت هستش و حکومت هم تا دندان مسلح هستش و ابراز میکنه که شرایط بر وفق مرادش هستش، خب این نشون میده که منافع حکومت با منافع مردم در تضاد هستش و این کاملا مشهود هستش که منافع ملی رو حکومت جمهوری اسلامی اصلا در نظر نداره و منافعش کاملا جداست. برای همین هم قراردادها و عهدنامه هایی که با کشورهایی میبنده مثل چین و روسیه، طبیعتا طبق چیزای تاریخش هم در نظر بگیریم، هرگز به نفع مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه در دیدار با گروهی از مداحان خواستار حضور پررنگ‌تر آنها در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. گزارش رضا جمالی ما را بیشتر در جریان جزئیات قرار می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از مداحان و مسئولان هیئت‌های مذهبی از نقش مداحان در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و همچنین اعتراضات سال 88 در کشور تمجید کرد و خواستار حضور پررنگ‌تر این دسته از حامیان حکومت در صحنه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ابتکار و نوآوری در مداحی را مفید خواند، اما در این حال گفت نباید به هنجار شکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود. او در توصیفی گفت که مداحی موسیقی پاپ نیست. استفاده برخی از مداحان از انواع ملودی های معروف موسیقی پاپ ایرانی در مراسم مذهبی سالهای اخیر با واکنش تند شماری از روحانیون و همچنین خود رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. همچنین استفاده از منابع نامعتبر در اشعار و سخنرانی شماری از مداحان در سالهای اخیر موجب انتقاد شماری از اندیشمندان دینی و حتی دلخوری اهل سنت در ایران شده است. مسئله ای که رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه آن را دستاویزی برای بگفته او زیر سوال بردن اسلام و تشیع خواند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس در ارزیابی سخنان علی خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
اگر سپاه رو حزب نامرئی سیاسی آقای خامنه‌ای بدونیم، هیئت‌ها مثل سلول‌ها و هسته‌ها و تیم‌های تربیتی و عضوگیری این حزب سیاسی است. ایشون در این سخنرانی دو تا تعبیر عمده داره. میگه هیئت یک مغز و معنا داره و یک تحرک و پویایی. اگر کل سخنرانی رو به لحاظ سیاسی مرور بکنیم، می‌بینیم منظور ایشون از مغز و معنا همون مغزشوییست که افراد در اونجا بایستی تربیت بشن و تحرک و پویایی هم یعنی چماق داری. ایشون وقتی معنا رو میگه منظورش اون هیئت‌های سنتی که افراد میان تربیت بشن، تربیت دینی و اخلاقی بشن نیست. میگه اساس هیئت جهاده، جهاد علیه دشمن. یعنی شما باید بیان تو هیئت مغزشویی بشین، خروجش بشه یه مجاهد علیه دشمن. تحرک و پویایی هم میخواد مثال بزنه و نقش‌آفرینی و امتحان خوب متنهان فتنه 88. یعنی شما در فتنه 88 اومدی جنبش سبز رو سرکوب کردید، اونجا نمونه اعلای این تحرک و پویایی هستید. بر این پایه ما میتونیم بگیم هیئت‌های مذهبی از دید آقای خامنه‌ای یعنی هیئت‌های مغزشویی برای آمادگی برای چماق‌داری.
اما روز یکشنبه در حالی علی خامنه‌ای پذیرای رو در روی مداحان در بیت خود شد که در دو سال گذشته او به دلیل شیوع ویروس کرونا اغلب سخنرانی‌هایش را به صورت ویدیو کنفرانس و یا ضبط شده انجام داده است. دلیلی بر اهمیت وجود مداحان که در سالهای اخیر در مدح حکومت و رهبر جمهوری اسلامی و ذم مخالفان او در روزه‌های دینی کم نگذاشتند. نفوذ و نمو مداحان در عرصه سیاسی نظام جمهوری اسلامی به ویژه در سه دهه گذشته به گونه‌ای است که حتی اخبار آنان در ارتباط با هفتیرکشی وسط اتوبان، استعمال مواد مخدر، توهین به مقامات دولتی، جاسوسی برای اسرائیل و حتی مطرح شدن نام برخی از آنان در پرونده‌های فساد اقتصادی نیز در این مدت بارها شنیده شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی:
یک اتفاقی که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای افتاده، ارتقاء مقام نظامی‌ها و مداحان نسبت به سیاسیون و روحانیون سابقه دار هست. آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی در واقع ضمن این که میگه هیئت دو پایه داره، واعظ و مداح، در واقع مداح‌ها رو که در سلسله مراتب سنتی خیلی پایین تر از روحانیون هستن رو ارتقا میده و در سطح روحانیت مینشونه. این حالا حتی در حرف، در عمل که بالاتر از اینم هست، یعنی مداح‌ها بالاتر از روحانیون قرار گرفتن. نزدیکترین مدارهای با آقای خامنه‌ای که لشکر سیاسی و تبلیغاتی و سرکوبگر رو تشکیل میدن در واقع نظامی ها و همین مده ها هستند. روحانیون سنتی بنا به تربیت و فرهنگ دینیشون نوعی احتیاط و محافظه‌کاری در اوتو جان و مال و ناموس و آبروی مردم دارن، ولی مددهان نوعی بیباکی، تندروی دارند و نوعی عصیانگری درشون دیده میشه. مخصوصا مددهان آقای خامنه‌ای نوعی لومپنیزم اجتماعی رو هم درشون ما مشاهده میکنیم. یعنی اینها عمدتا ترکیبی هستن از لومپنیزم اجتماعی، نوعی فساد و رانتخاری اقتصادی که بهره‌مندی زیادی از این حمایتگری سیاسی و جارچیگریشون برای حکومت آقای خامنه‌ای به دست میارن، و همچنین نوعی فریبکاری دینی که ما در اینها، در این مددهان مشاهده میکنیم.
تقویت و گسترش هیئت‌های مذهبی و جامعه مددهان و حمایت گسترده رسانه‌ای از آنان از برنامه‌های مهم حکومت ایران برای پیگیری اهداف خود در زمینه تربیت و سبک زندگی اسلامی است. این سیاست در بیش از 3 دهه زمامداری علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیز به شدت دنبال شده است.
بعد از گزارش رضا جمالی، گزارش بعدی را از مهیار طهماسبی می‌شنویم درباره آنچه ابراهیم رئیسی در سخنرانیش به مناسبت روز زن در جمهوری اسلامی گفته. او با اشاره به آنچه برتری نگاه اسلام به زنان خوانده بر تعریف جایگاه زن در خانواده تاکید کرده، در حالی که از نظر شاخص نابرابری جنسیتی ایران جزء بدترین کشورهای جهان است. گزارش مهیار طهماسبی.
طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
به مناسبت روز زن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی به سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های صدا و سیما رفت تا بار دیگر بر نقشی که برای زنان در جامعه اسلامی دیده شده تأکید کند.
اصل این که نگاه اسلام به زن خیلی متفاوته با اون چی که امروز مغرب زمین به زن داره. حق مالکیت، حق ارث، حق رأی چند سال تو غرب پا گرفته؟ بیش از 100 ساله؟
آنطور که تازه ترین گزارش مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می دهد، در آخرین گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 144 کشور در شاخص مشارکت سیاسی زنان 136 بوده که شاهدی دیگر است بر وضعیت نابسامان ایران در خصوص شکاف جنسیتی. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ایران در سال 2021 ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان در ایران به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرده و نسبت به اثر آن در محدودتر کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین و به خطر انداختن سلامت و زندگی زنان هشدار داده است. قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران آبان ماه امسال توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایران در دفاع از این قانون بر نسبت معکوس تحصیلات زنان با ازدواج و فرزندآوری تاکید کرده و گفت تمام تلاش این قانون این است که زنان بتوانند وظیفه مادری و جایگاه خود را در جامعه ایفا کنند. دی ماه امسال قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که 8.5 میلیون زن به گفته او مستعد باروری در کشور وجود دارد و افزایش جمعیت باید مطالبه شود.
مسئله زن رو جدا از خانواده نباید تعریف کرد. باید زن رو با خانواده تعریف کرد. تفکیک نباید کرد.
تأکید بر نقش زنان به عنوان همسر و مادر از دیدگاه اسلام با تبلیغات گسترده حکومت برای تشویق جوانان به ازدواج همراه است. روز گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، ادعا کرد که اولین کاری که جوانان باید برای رسیدن به آرامش انجام دهند ازدواج کردن است. این در حالی است که طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران، همزمان با افزایش تعداد طلاق در ایران، طول مدت دوام ازدواج در بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تنها بین 1 تا 5 سال بوده است. در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق کامل و یک جانبه را به مردان داده و زنان برای رسیدن به این حق با دشواری‌های قانونی و جلب رضایت همسر به طلاق توافقی مواجه هستند، رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت روز زن از لزوم دشوار کردن طلاق توافقی میگوید.
مشاور تشویق به طلاق نکنه، مشاور تشویق به ادامه زندگی بکنه. مگه میشه یک زندگی رو به سادگی به هم زد؟ لذا طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
در حالی که نابرابری‌ها، تبعیض‌های قانونی و سیستماتیک، اجبار به حجاب اسلامی و سبک زندگی مصائب زنان ایران را دوچندان کرده، حکومت همچنان بر اعمال فشار بیشتر بر آنان و تحمیل قوانین و شرایط غیر کارشناسانه ادامه می‌دهد.
شنونده گزارش مهیار طهماسبی بودید. در حالی که انتقاد بسیاری کارشناسان اقتصادی به تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی ادامه دارد، شنبه 2 بهمن علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ایران گفت در بودجه سال 1401 قرار است از طریق مبلغی که آزاد می شود یارانه ها افزایش یابد. از طرف دیگر یک شنبه 3 بهمن حسین گودرزی نماینده مجلس خواستار ارائه پیشنهاداتی خواستار اجرای تدریجی حذف ارز ترجیحی شد و ارائه پیشنهاداتی مانند کارت خرید نان را توهین به ملت ایران دانست. مجموع این وعده ها که در تعبیر اقتصاددانان از آن به پول پاشی ظاهری دولت تعبیر می شود باعث شد با داریوش معمار روزنامه نگار اقتصادی گفتگو کنم و گفتگو رو با این سوال شروع کنم که هدف دولت از این وعده ها چیست؟
یه نکته مهمی که وجود داره اینه که ما ببینیم انگیزه دولت از تبلیغ این مسائل چی است. اول اینکه خب آقای رئیسی هفته گذشته 5 فرمان بانکی اعلام کرد تو دیدار با مدیران بانک‌ها. یکی از اون 5 فرمان همین موضوع پرداخت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن بود. فردای اون روز کارشناسان بانکی و کسانی که در واقع مطلع بودن در حوزه اقتصادی گفتن که بانک‌ها این 100 میلیون تومان رو درسته که بدون ضامن پرداخت میکنن، ولی باید با اعتبار سنجی انجام بشه. یعنی باید مشخص بشه که آیا افراد اعتبار لازم برای دریافت وام رو دارن یا ندارن. خب یه نگاه خلاصه‌ای به بحث اعتبار سنجی نشون میده که بخش عمده از جامعه ایرانی که واقعا الان با مشکلات معیشتی بسیار زیادی دست به گریبان هستن، درآمد بسیار پایینی دارن، فاقد مسکن هستن و شغل مناسب هستن، اساساً اینها توان گرفتن همچین وامی ندارن. بنابراین وعده‌ای که آقای رئیسی میده صرفاً یک وعده است، بیشتر تبلیغ و نمایشه. و متاسفانه اون چیزی که خیلی مهمه و در دولت آقای رئیسی در 3 ماه گذشته ما شاهد بودیم، بیش از این که تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشه، حتی کمک در حوزه اقتصاد به مردم باشه، بیشتر یک نمایش و تبلیغات برای مدیریت افکار عمومی بوده. این کار هم تاریخ مصرف داره، ممکنه بحران‌های پیش رو یک مقداری از میزان فشار اون بحران‌ها کم بکنه، یک مقداری کمک بکنه به دولت و حاکمیت در جمهوری اسلامی برای مدیریت بحران‌ها.
درباره افزایش یارانه یکی از ادعاهای مسئولین اقتصادی این است که دقیقاً از محل همون مبالغی که به ارز ترجیح اختصاص پیدا می‌کرد تأمین خواهد شد. این وعده رو چگونه می‌بینید؟ چقدر امکان عملی شدن داره؟
دولت وعده‌ای نداده که اون وعده عملی باشه. در زمانی که بحث تغییر نظام یارانه سوخت و انرژی مطرح بود، دولت اینطور مطرح کرد که خب ما یارانه رو افزایش میدیم. یعنی اینکه اومدن یه افکار سنجی کردن ببینن بازتاب این کاری که میخوان انجام بدن در جامعه اگر یک همچی موضوع مطرح کنن چی است. شما ببینید آیا از اون تاریخ که این مسئله مطرح شد، اون افزایش یارانه ها که قرار بود از اول دی ماه اتفاق بیفته و آقای محسن رضایی بهش اشاره کرد، بعد خود آقای خاندوزی اومد در موردش صحبت کرد، آیا اتفاق افتاد؟ نه، اتفاق نیفتاد. اون بخشی از کار روانی و تبلیغاتی دولت برای سنجش افکار عمومی جهت گران کردن بنزین بود. واقعیت امر اینه که دولت آقای رئیسی به لحاظ مالی دستش خالی هست و اون چیزی هم که در خصوص فروش نفت، حل مشکل فروش نفت و از این دست گفته میشه، صرفاً تبلیغاتی است که در دوره مذاکرات با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی که دولت داره صرفاً کاربرد نمایشی و تبلیغاتی داره و هیچ تأثیر عملی و عینی، حتی اگر بخوایم اسمشو پولپاشی بذاریم که بگیم دولت همچین قصدی داره برای کمک به معیشت مردم، نداره.
با این اوصاف شما شرایط سال 1401 رو با آنچه درباره بودجهش مطرح میشه با حذف ارز ترجیحی چگونه میبینید؟
اولا دولت همین الان هم ارز ترجیحی حذف کرد، یعنی به جز نور چشمی الان در نیمه دوم سال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران صحبتی هست اینه که هنوز ارز ترجیحی در 6 ماه دوم تخصیص پیدا نکرده. نکته دوم اینه که نه اینکه بنده بخوام بگم به عنوان روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، بلکه مسئولین نظام جمهوری اسلامی دارن میگن که سال 401 سال بسیار سختی هست برای مردم و مسیر تورم در جمهوری اسلامی برخلاف همه آن چیزی که خود آقایون در دوره تبلیغات انتخاباتی در خصوص رقبا مطرح میکردن که به صورت طبیعی در دولت بعدی، حالا هر دولتی باشه، نرخ تورم کاهش پیدا میکنه و از این دست در این 3 ماه نرخ تورم هم کاهش پیدا نکرده، مسیرش همچنان صعودی بوده و به نظر میاد با شرایط سیاسی که دولت داره سال آینده هم همین وضع تداوم خواهد داشت و دورنمای روشنی نمیشه برای حل مشکلات اقتصادی در ایران در نظر گرفت.
و گزارش بعدی از آنا رایسکایا درباره ادامه تنش در اوکراین.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد طرح روسیه برای روی کار آوردن رهبر دست نشانده مورد حمایت کرملین در کیف را برملا کرده. در بیانیه‌ای که در پایگاه فارین آفیس منتشر شد، بدون ارائه شواهد آمده، یوگنی مورایف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین و صاحب شبکه تلویزیونی طرفدار روسیه، نامزد مورد نظر مسکو است و کرملین همچنین به اعضای دولت پیشین اوکراین که پس از انقلاب سال 2014 به روسیه فرار کردند، برای برنامه‌ریزی تهاجم جدید همکاری می‌کند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا مجدداً از روسیه خواست مسیر تنش زدایی را برگزیند و در غیر این صورت برای تحمل هزینه های سنگین آماده باشد. آمریکا در تایید اطلاعات افشا شده توسط بریتانیا اعلام کرد از طرح کرملین برای تحمیل حکومت مورد حمایتش در کیف آگاه است. اما روسیه این اطلاعات را جعلی خواند و غرب را مجدداً متهم کرد که به تنش ها بر سر اوکراین دامن می زنند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید حمایت ویژه لندن از کیف با تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه شدت یافته.
بریتانیا حتی زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه موضع سخت‌تری داشت. و اکنون که عضو این اتحادیه نیست میتواند بدون محدودیت سیاست خود را پیش ببرد. بریتانیا از چند سال پیش به اوکراین برای بازسازی ناوگان دریایی این کشور پس از اشغال کریمه توسط روسیه کمک می‌کند. نظامیانش به نظامیان اوکراینی آموزش می‌دهند. اخیراً نیز بریتانیا پیش از هر کشور دیگری برای ارسال سلاح به اوکراین اقدام کرده. افشای طرح روسیه برای به قدرت رساندن حکومت مورد حمایت کرملین، اگر این اطلاعات درست باشد، در راستای همین سیاست است. روابط مثبت لندن و کیف تحت تأثیر تنش‌ها میان لندن و مسکو مستحکم‌تر نیز شده. لندن از سرویس‌های امنیتی روسیه که در خاک بریتانیا با مواد رادیواکتیو علیه الکساندر لیتوینینکو و عامل شیمیایی علیه سرگئی اسکریپال اقدام کرده بودند، احساس انزجار می‌کند. به ویژه که روسیه همچنان منکر دست داشتن در این عملیات است و از رویکرد خود عذرخواهی نکرده.
در روزهای اخیر آمریکا و برخی متحدانش بر کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به اوکراین افزودند. محموله‌های تسلیحاتی از آمریکا و بریتانیا به کیف رسید. جمهوری چک و کشورهای بالتیک نیز برای ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ابراز آمادگی کردند. اما مخالفت آلمان با مسلح کردن اوکراین ناراحتی کیف را در پی داشته. اندری میلنیک سفیر اوکراین در برلین به ویژه پس از سخنان بحث برانگیز اخیر کی آخیم شونباخ فرمانده نیروی دریایی آلمان ضمن ناکافی دانستن استعفای وی تاکید کرد سیاست آلمان در قبال اوکراین باید تغییر کند. این مقام نظامی آلمانی نگرانی های غرب در مورد تهدیدهای روسیه را بیهوده و ولادیمیر پوتین را قابل احترام خوانده بود و همچنین گفته بود کرمه الحاقی به اوکراین باز نمیگردد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در تویتر نوشت از روی کرده اخیر دولت آلمان سرخورده شده و طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شنبه تأکید کرد اکنون بیش از هر زمان دیگری اتحاد غرب در برابر روسیه ضروری است.
بسیار مهم است که اخیراً از متحدان اوکراین دیده ایم چنانچه شرایطی جاب کند آماده اقدامات سریع و مصرانه هستند. به رغم تهدیدهای روسیه، متحدان اوکراین حمایت سیاسی اقتصادی نظامی خود را دوچندان کردند. از آنها قدردانی می‌کنیم و امیدواریم تمام کشورها بر همین موضع باشند. چرا که بر هیچ کس پنهان نیست امنیت آتی کشورهای غربی در همین روزها در اوکراین تعیین می شود.
در میان تحولات اخیر پیرامون اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره دیپلماسی و راه‌های بازدارندگی روسیه رایزنی کرد. دوشنبه در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا تقاضاهای امنیتی روسیه را بررسی خواهند کرد. روسیه هشدار داد که واکنش به رد تقاضاهای امنیتیش فنی نظامی خواهد بود و در حالی که شمار نظامیان روس در مناطق هم مرز با اوکراین به حدود 130 هزار نفر رسیده، منکر برنامه ریزی برای حمله به این کشور است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و مجله شبانگاهی ما اینجا به پایان میرسه.